بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با اقوالی بود که در بحث قیافه مطرح بود. یکی از اقوالی که در بحث قیافه شناسی مطرحه قول پنجم است که اگر جزم پیدا بشود یا محرمی مترتب بشود بر قیافه شناسی، اون قیافه شناسی حرام است و الا مکروه. قیافه شناسی اصولا کار حرامی نیست، مکروه، مگر اینکه با جزم گفته بشه، به صورت قطعی بیان بشه، یا اینکه محرمی برش مترتب باشه، غیبتی باشه، تهمتی باشه، دروغی باشه و ایجاد اختلاف در خانواده ها بشه. اگر محرمی برش مترتب شد، اون قیافه شناسی حرامه. یا اگر جزمی انجام بشه، به صورت جزم گفته بشه. خب این قول پنجم چه دلیلی برش اقامه میشه؟ چه دلیلی میتونیم بیاریم؟ اما اینکه اگر محرمی برش مترتب شد، این البته حرف درستیه، مسلمه که اگر قیافه شناسی یا هر چیزی متضمن حرام شد و مترتب شد بر اوش یک محرمی، این حرامه، این روشنه. اما اینکه جزم باعث حرمت بشه، اگر جزمی باشه حرامه، اگر شکی و وهمی و احتمالی باشه، آقای قیافه شناس میگه من احتمال میدم که این طور باشه، نمیگه یقین دارم، میگه احتمال میدم که این طور باشه، آیا این حرام هست یا حرام نیست؟ این قول خامس این است که اگر جزمی بگه حرامه، ولی اگر احتمالی بگه حرام نیست. در بحث گذشته مطرح شد که مسئله جزم و احتمال در اختیار انسان نیست، یعنی گاهی انسان یقین به یک مطلبی پیدا میکنه، گاهی ظن پیدا میکنه، گاهی شک پیدا میکنه، گاهی وهم پیدا میکنه. اینها یک امر قلبی هستند و در اختیار انسان نیستند، مگر اینکه شما بفرمایید که در مقام ادا وقتی میخواد بیان بکنه، ممکنه بیانش بیان قطعی باشه یا بیانش بیان احتمالی باشه. یه موقع میگه قرص و قاطع، میگه این زن مادر این بچه نیست، خیلی با کمال شدت و قاطعیت میگه. یه موقع میگه احتمالاً، احتمالاً این بچه مال این مادر نیست. ما در مباحث گذشته مطرح کردیم که احتمالش هم درست نیست. همین احتمال هم باعث اختلافات میشه، باعث مشکلات میشه. این خانواده‌ای که با هم با عشق و علاقه دارن زندگی میکنن، وقتی یه قیافه شناس میگه این بچه مال این مادر نیست، دیگه اون زن و مرد با هم صمیمیتشون به هم میخوره و افکار باطله در زندگی اینها حاکم میشه. اون صداقت و اون صمیمیت و اون رفاقتی که باید بین زن و شوهر باشه متزلزل میشه. چرا؟ چون آقای قیافه شناس آمده گفته این بچه احتمالاً مال این مادر نباشه. همین احتمالش، پس بین قطع و احتمال درست فرقه، ولی احتمالش هم همون مشکل رو ایجاد میکنه. پس بنابراین به نظر ما میرسه فرقی نمیکنه چه قطعی بگه چه احتمالی بگه، هر دوش اگر مترتب میشه بر اون محرم این حرام، اگر مترتب نمیشه بر اون محرم این حرام نیست. پس معیار ما در بحث قیافه شناسی چی شد؟ این که قیافه شناسی اگر بر او مترتب شد محرمی، اون حرام. اگر مترتب نشد بر او محرمی، ما دلیلی بر حرمتش نداریم. اما این که آیا تعلیمش، تعلمش، تکسبش چطوره؟ حالا انشاءالله بحث خواهیم کرد. نکته دیگری که در اینجا هست، بعضی از بزرگان در قول ششم در صفحه 914 آمدن قائل شدن که جواز القیافه والاحوت استحبابا ترک القیافه مطلقا. گفتن قیافه شناسی جایزه، حرام نیست، ولی استحبابش این است که انسان ترک کنه، دنبال این کار نره. ترک القیافته استحبابا، این رو صاحب ریاض سید علی طباطبایی صاحب ریاض این مطلب رو بیان فرمودن. قول پنجم الاحوت وجوبا ترک القیافت مطلقا، احتیاط واجب اینه که انسان دنبال قیافه شناسی نره، و یا اینکه بله احتیاط مستحب، بله نه وجوبا الاحوت وجوبا ترک القیافت مطلقا، قول سابق. بله خب اینم یک نظره که بعضی ها عرض کنم مثل صاحب مفتاح الکرامه آمدن گفتن احتیاط وجوبی این است که قیافه شناسی رو مطلقا شما کنار بگذارید. دلیلشون چیه؟ خب این مطلقا میدونید یعنی چی؟ مطلقا یعنی چه جزم پیدا بشه چه جزم پیدا نشه، چه حرامی برش مترتب بشه چه حرامی برش مترتب نشه. حالا دلیلشون چیه اینهایی که احتیاط واجب میکنن؟ دلیلشون یکی این روایتی است که قبلا خوندیم، ولی امروز این روایت رو مفصلتر بحث میکنیم. در این روایت آمده است که حدثنا ابی قال حدثنا سعد بن عبدالله، این روایت مربوط به مرحوم ابن بابویه قمی است که میگوید حدثنا ابی، پدر ایشون روایت کردند که ایشون هم ثقه هستند و امامی، قال حدثنا سعد بن عبدالله. سعد بن عبدالله که اون هم امامی و ثقه است، ان یعقوب ابن یزید، که یعقوب ابن یزید انباریش که اون هم امامی و ثقه است، ان محمد ابن ابی عمیر که از اصحاب اجماع، ان علی ابن ابی حمزه که علی ابن ابی حمزه بطائنی است که به نظر ما اون هم امامی و ثقه است، ان ابی بصیر که ابی بصیر هم از اصحاب اجماع، ان ابی عبدالله، روایت از امام صادق علیه الصلاه و السلام. خوب دقت بفرمایید که ما ببینیم روایت رو چگونه باید معنا کنیم. در معنای این روایت یه مقدار باید دقت بفرمایید. قال من تکهن او تکهن له فقد برئ من دین محمد صلی الله علیه و آله. خب معنای روایت تا اینجاش اینه، کسی که کهانت بکنه یا برای او کهانت بکنن، چه اون کسی که خودش کهانت میکنه چه اون کسی که براش کهانت میشود، فقط بر امن دین، از دین پیامبر بری شده است. این مربوط به کهانت. قلت فالقافه، قیافه شناسی چطور؟ اونم مثل کهانته، یعنی به اون شدت هست، حرمت داره. قال ما احب ان تأتیهم، آقا امام صادق علیه السلام می فرماین قیافه شناسی رو من دوست ندارم نزد اونها برم. ما احب و ان تأتیهم، این که سراغشون برم و بهشون مراجعه کنم به قیافه شناس، من که امام صادقم این کار رو دوست ندارم. خب شما از این جمله ما احب و ان تأتیهم چی میفهمید؟ حرمت میفهمید یا کراهت میفهمید؟ کراهت میفهمید. دستور نمیدن پیامبر که به طور کلی ترک بشه با شدت، میفرمان من دوست ندارم. ما احب و ان تأتیهم، من دوست ندارم سراغ قیافه شناس برم. و قل ما یقولون شیئن الا کان قریبن مما یقولون، قیافه شناسا حرفی برای گفتن ندارند، حرف تازه‌ای نمیزنند. همونیست که شما خودتون هم میگید، گاهی یه فردی رو میبینید میگید خیلی خوشم اومد، نورانیه، آدم خوبیه، این صداقت داره، هنوز باهاش نشستید، خیلی باهاش رفاقتی هم ندارید، همین که میبینید میگید این آدم خوبیه. به بعضی ها میرسید میگید نه خوشم نیومد، از قیافش خوشم نیومد و منو نگرفت، خیلی خوشم نیامد. خب این چیه؟ این چیه که شما این حرف رو گاهی خودمون داریم، این مطالب رو گاهی میگیم با یکی که برخورد میکنیم، میگیم نه من خوشم نیومد. حالا خواستگار میاد برای دخترتون، میگید نه خوشم نیومد. گاهی میگید نه خوشم اومد. این چیه؟ همون قیافش رو شما نگاه میکنی، یه چیزی برداشت میکنی، یه چیزی میگید. قیافه شناس همینه، اونم چیز دیگه‌ای بلد نیست، یه خورده گاهی اضافه و کم میکنه، ولی اونم تو همین جمله امام صادق علیه السلام رو چگونه معنا میکنید؟ و قل ما یقولون، یعنی اون حرف تازه‌ای خیلی ندارن، اینا یه چیزایی رو میبافن گاهی درست در میاد، گاهی درست در نمیاد. یه بافندگی است که از پیش خودشون دارن. و قل ما یقولون، خیلی کم حرف تازه دارن. شیئن الا کان قریبا مما یقولون، این نزدیک حرفایی است که خودتونم میزنید، خودتونم گاهی میگید من از قیافش خوشم نیومد، قیافش یه جوری بود. خب گاهی تو حرفای خود ما هم این الفاظ استعمال میشه، از قیافه یکی خوشمون میاد، از قیافه یکی خوشمون نمیاد. میگیم این آدم از قیافش پیداست آدم خوبیه، یا مثلا میگیم نه از قیافش پیداست یه آدم شروریه. مثلا این گاهی از این حرفا توی خود مردم هم هست. قیافه شناس هم تو همین حدود حرف میزنه، خیلی حرف اضافه‌ای نداره. خب پس عبارت رو دقت کنید، و قل ما یقولون، کم مطلب تازه‌ای دارند. شیئن الا کان قریبا مما یقولون، همین است که خودتون میگید، نزدیک به اینها اونا هم یه چیزایی رو برداشت میکنن و میگن. و قال، این جمله رو دقت کنید معناش چیه. امام صادق علیه السلام میفرمایند القیافت و فضلتون من النبوه ذهبت فی الناس، قیافه شناسی یک زیادیه. حالا زیادی خوبه بده اینا رو باید روش فکر کنید. یه زیادیه، یعنی بعضی ها واقعا تیزن، خوب برداشت میکنن قیافه یک کسی رو میبینن، یه برداشتی ازش میکنن که این اومده اینجا برای چی کار. بعضی ها این طورن، تا قیافه شخص رو بفهمن میفهمن که این اصلا کارش چی هست، چی میخواد بگه، از اول تا آخرش رو میخونن. و بعضی ها این برداشتاشون یه مقدار قوی تره، حالا به اونا میگن قیافه شناس، من فهمیدم که چی میخوای بگی، هنوز دهنشو وا نکرده حرف بزنه، میگه من فهمیدم شما چی میخوای بگی. این قیافه شناس چیزه، از بس که با افراد زیادی برخورد کرده، دیده مردم چجوری وارد میشن، چی میخوان بگن، تا میرسه میگه فهمیدم، بله بفرمایید. یه پولی بهش میده، و این دنبال پوله مثلا، یا دنبال یه نامه ایست، دنبال یه چیزیه، سریع متوجه میشه. چرا؟ چون با افراد زیادی برخورد کرده و طرز برخوردها و سلام و علیک و ارادتمندم و قربان شما و از این تعارفاتش تا وارد میشه میفهمه که این چی کار داره باهاش. خب این قیافه شناسی و این تیزهوشی و اینها یه چیزهاییست که وجود داره. و فضلتون من النبوه، یعنی یه زیادی است که پیامبران دارند و مردم ندارند، ولی در مردم هم یه مقداری هست. ذهبت فی الناس، یعنی تو مردم هم آمده. خب حالا این زیادی قیافه شناسی که فضلتون من النبوه، این زیادی خوبه یا بده؟ این اگر کار پیغمبرانه، پیغمبران بلدن و این یک زیادی است برای پیامبران، خب این باید کار خوبی باشه. یعنی یه تیزهوشی، یک زرنگی، یک عقل و درایت خاصیه، یک مدیریتیه، این خوبه. یا اینکه نه این بده. بعضی ها مثل صاحب مفتاح الکرامه از این روایت خواستن بگن که این برای مردم بده، برای پیامبر خوبه ولی برای مردم درست نیست. لذا فرمودن الاحوت وجوباً ترک القیافه. این برداشت ایشونه، یعنی ترک القیافه رو از این روایت اومدن استناد به این روایت کردن، در حالی که این روایت دلالت بر ترک نمی کنه. فضلتون القیافت و فضلتون من النبوه ذهبت فی الناس، یه کار خوبی است مربوط به انبیاست ولی در مردم هم رسوخ پیدا کرده، اونها هم یه مقداری در این کار وارد شده. خب حالا در اینجا برداشتی که بعضی از بزرگان در اینجا انجام دادند متفاوت. مفتاح الکرامه برداشتش این است که این کار به مردم نیامده، مردم حق ندارن این کار رو انجام بدن، ولی انبیا چرا؟ چون علمش رو دارن و حرف اونها دقیقه و اگر قیافه شناسی رو اونها انجام بدن حرفشون صحیحه، مسئول از خطاست، اونها اشکالی نداره. ولی مردم معمولی اگر شما یه نفر رو دیدی خوشت نیومد، بیای بگی که من به این آقا بدم آمد و اخلاصی بهش پیدا نکردم و خوشم نیامد، همین حرف درست نیست. نباید این حرف رو بزنی. به چه دلیل؟ ممکنه یک کسی قیافه ناجوری داره ولی آدم خوشباطن، آدم عالی، با صفا، با معنویت، همه چیش درجه یک، ولی خب حالا قیافش ممکنه ناجور باشه، شما خوشت نیاد ازش. اینکه شما بیایی از قیافه یه حکمی بکنی و یه مطلبی بگی که عنوان غیبت برش منطبق بشه یا تهمت برش منطبق بشه، دروغ برش منطبق بشه، اینا خلافه. ما نباید این حرفایی که به ذهنمونم میاد اظهار بکنیم. گاهی آدم به ذهنش میاد، قیافه یک کسی رو میبینه بدش میاد، میخواد یه چیزی بگه. نه، نباید جلوی دهانتو بگیر، جلوی زبانتو بگیر، چیزی نگو. ممکنه تو ذهنت آمده باشه یه مطلبی، اما گفتنش جایز نیست. تحقیر مردم، تنقیص مردم، بدگویی از مردم، اینها جایز نیست. خب این روایت بود که در اینجا آمدن بیان کردن که این مرحوم صاحب مفتاح الکرامه تعبیرشون اینه که این دلالت، این روایت دلالت بر جواز نداره. آیا واقعا به نظر شما این روایت دلالت بر جواز داره یا نداره؟ القیافتو فضلتون من النبوه، یعنی اختصاص به پیامبران داره، غیر پیامبر نمیتونه این کار رو بکنه، این برداشت رو داشته باشین. صاحب مفتاح الکرامه میخواد اینطوری برداشت کنه که یعنی این قیافه شناسی اختصاص به پیامبران داره و مردم نباید در این کار دخالت بکنن، لذا ایشون میفرماد دلالت بر جواز نداره. در حالی که اون ما احب و ان تعتیهم ظهور در چی داشت؟ در جواز داشت. یعنی من خوشم نمیاد که این کار رو سراغ اینها برم، ولی اصل کار ممنوع نیست. ولی خب ایشون برداشتش اینه. خب ما احب یعنی چی؟ بله، من دوست ندارم شما برید. یعنی چی؟ یعنی حرامه؟ همین شما خوب فرمودید. ما احب ان تعتیهم، که حالا یا خود ایشون بره یا دیگران برن، من دوست ندارم. من دوست ندارم این دلالت بر حرمت نمی کنه، نهی نیست. صراحتا نهی نکردن از اینکه پلو اینها نرید، نرید سراغ اینها، محکم بیان نکرده امام صادق. من دوست ندارم. این من دوست ندارم، این ظهور در حرمت نداره، فقط در حد کراهته، مثلا خوب نیست، اما حرام هم استفاده نمیشه. خب در مقام بیان حکم، ولی در مقام بیان حکم آیا حکم حرمت کردن یا حکم به کراهت کردن؟ این چی استفاده میشه؟ ما احبو ازش استفاده حرمت در جاهای دیگه هم نمیشه، ولی کراهت چرا؟ مرحوم صاحب جواهر آمده فرموده ماور دفی بعض الاخبار من ان القیافت فضلتون من النبوه والعمل علیها منهم فی بعض الاحیان. خب از اون طرف جریان امام رضا و امام جواد هم که در اون روایت دیدیم، اینجا هم که میفرماید ما احبو، اونجا هم حضرت فرمود من دوست ندارم، اما شما میخواید برید برید، قیافه شناس رو بیارید، و قیافه شناس هم آوردن و اون برنامه اجرا شد. خب اینها محمولون الا ما لا ینافی المقام، در جایی است که محرمی بر او مترتب نباشه. حالا از مجموع این روایات چی استفاده شد؟ از مجموع این روایات، روایت امام رضا و امام جواد و قیافه شناس و آمدن قیافه شناس و اینها، و این روایت که ما احبو و یه روایت دیگه، و این روایات مجموعاً بر چی دلالت میکنه؟ که قیافه شناسی در نزد رسول الله در اون روایت و در نزد امام رضا علیه السلام انجام شده. خب انجام شده، ولی اینها خیلی رغبتی به این کار ندارند، حجت نمیدانند. خب سوال در این مواردی که عند رسول الله انجام شده یا نزد امام رضا علیه السلام انجام شده، رتب علیها محرم یا نه؟ محرمی در کار بوده؟ نبوده، هیچ محرمی در کار نبوده. پس بنابراین از مجموع این روایات استفاده میشه، اگر محرمی در جریان قیافه شناسی محقق نشه و حرامی به وجود نیاد، ما باید بگیم قیافه شناسی مرجوح هست، مکروه هست، مناسب نیست، اما نمیتونیم حکم به حرمت بکنیم. صاحب جواهر برداشتش اینه و به نظر میاد حرف درستیه و همون حرفیست که ما قبلا گفتیم. گفتیم ان رتب علیها محرم میشه حرام، منتها رتب علیها محرم هم توضیح دادیم، گفتیم گاهی جزمنه، گاهی شکنه، اگر به صورت احتمال هم بیاد به این بچه بگه این بچه یا این مادر نیست، اینم حرامه، اینم ما میگیم رتب علیها محرم. چرا؟ چون باعث اختلاف این خانواده میشه و تهمت همیشه لازم نیست به صورت قطع گفته بشه. همین که شما بگید احتمالاً این زناکاره، این خودش تهمته. احتمالاً این شرابخوره، همین تهمته. احتمالاً این مشکل داره، التزام نداره به دین و دیانت، این خودش همین احتمالش هم همین تهمته. تهمت این نیست که شما قاطعاً بگید حتماً این زناکاره، نه، همین که بگید احتمالاً این زناکاره، این خودش تهمته. تمام گناهان همینطوره. اگر شما یک کسی رو در جامعه در معرض بی احترامی قرار بدید، بهش حرفی بزنید، نسبتی بدید که باعث بشه از نظر جامعه بیفته و اعتبارش ساقط بشه، حالا یا قطعا بگید یا احتمالا بگید. احتمالا این ملتزم به دین و دیانت نیست، این هم تهمته، اینم گناه بزرگی است. در روایات زیادی داریم که همین که شما یک نسبتی رو که یقین ندارید میایید میدید، همین بزرگترین گناهه که ما انجام میدیم. خب اینم فرمایش صاحب جواهره که در این بحث برداشتشون اینه. ما برداشت ما چیه؟ در صفحه 915 خدمت آقایون هست، بله، بعد در صفحه 915 ما گفتیم برداشت ما اینه که مرجوعیت استفاده میشه از مجموع روایات، میتونیم ما استفاده کنیم که قیافه شناسی مرجوعون، اما حرمت رو استفاده نمیتونیم بکنیم، فقط اونجایی که رتب علیها محرم، اگر محرمی در میان باشه در اون صورت مسلم حرامه. و دلیل بعدی هم اجماعی که در اینجا بیان شده، و دلیل سوم هم اطلاق فتاوای علماست تا میرسیم به مسئله تکسب. مسئله تکسب یعنی پول گرفتن برای قیافه شناسی. خب قیافه شناسی شد جایز ولی مرجوع، کار خوبی نیست. اگر حرامی برش مترتب شد یقینا میشه حرام، اگر حرام مترتب نشد این دلیل بر حرمتش قوی نیست. گاهی یه دزدی به شما میزنه، شما دنبال دزد میگردی، یه کسی میگه من میتونم دزد شما رو پیدا کنم، میاد یک گمشده ای رو پیدا میکنه، یه دزد میگه من قیافه اینا رو بفهمم میفهمم کار کدوم یکی از این هاست. خب دزد رو برای شما پیدا میکنه یا گمشده شما رو پیدا میکنه، حرامی در اینجا نیست، حرام مترتب نمیشه. اگر حرامی مترتب نشد و مصلحتی وجود داشت، کارش کاری بود، کار حسنی بود، یک دزدی رو پیدا کرده یا یک گمشده‌ای رو پیدا میکنه میگه من پیدا میکنم، شما میگید ما به اینا مشکوکیم، شما از قیافه اینا میتونید چیزی به دست بیاری؟ اون میاد یه نگاهی میکنه، یه برداشتی میکنه و اتفاقا درستم مثلا پیدا میکنه دزد رو برای شما. اینها دلیلی بر حرمتش نداریم و لا یترتب علیها محرم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.